أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر. خداوند منان رو شاکریم، زنده موندیم و عمری باقی بود و باز هم بعد از تعطیلات نیمچه مفصلی که بوده در سال جدید شمسی در ادامه سال تحصیلی بازم توفیق پیدا کردیم خدمت دوستان برسیم. به هر حال ایامی که خدمت دوستان نبودیم، هم عید نوروز رو، هم بعضی از اعیاد شرعی، مخصوصا عید فطر و ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی تمام اعمال شایسته شما رو، هم از روزه ها و نماز ها و کارهای نیک و قدم های خیری که برداشتید، به لطف و فضل و کرم خودش به شایستگی قبول بکنه و ذخیره آخرتتون قرار بده. به هر حال توفیق داریم بحث رو از اونجایی که باقی مونده پی بگیریم. بحثمون در رابطه با حجیت خبر واحد بود. اول ادله منکرین حجیت رو آوردیم و پاسخ دادیم، بعد وارد شدیم در ادله قائلین به حجیت. در بررسی ادله قائلین به حجیت، دوستان خاطر شریفشون نیست ولی یادشون میفته یواش یواش، که اول رفتیم سراغ آیات، 4-5 تا از آیات رو در این رابطه آوردیم، مفصل بررسی کردیم، گاهی اشکالاتی مطرح کردیم، بعضی ها اشکالهای قابل جواب بود، بعضی ها غیر قابل جواب. بعد از اون رفتیم سراغ روایات و نهایتاً در بحث روایات ما برای اینکه اشکال دور پیش نیاد، از تواتر اجمالی با اون بیانی که داشتیم استفاده کردیم. و بعد از بحث روایی در این زمینه رفتیم سراغ اجماع، بیانهای مختلفی، 4-5 بیان یادم هست که در مورد کیفیت اجماع بر حجیت خبر واحد رو پشت سر گذاشتیم. الان میرسیم به چهارمین دلیل، در واقع چهارمین دلیل از ادله حجیت خبر واحد. این چهارمین دلیل، دلیل عقل. پس بعد از کتاب و سنت و اجماع میرسیم به دلیل عقل. دلیل عقل به چند وجه، حالا عدد نگیم چون ممکنه وسط راه مجبور بشیم بعضی از وجوه را بگیم نگیم، به چند وجه تقریر شده. اولین وجه، از وجوه تقریر دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد، تقریری است که شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در کتاب شریف رسائل آورده. اولین هم از در رتبه ذکری ها، یعنی اولین رو ذکر میکنیم بعدم بریم سراغ وجوه دیگه. خب حالا این اولین وجه از وجوه تقریر دلیل عقلی به این بیان، اولا ایشون مثل شما معتقدند که باب علم نسبت به معظم احکام شرعیه منسده و نسبت به غیر احکام ضروریه دین و مذهب یقین نداریم، علم نداریم. حالا یه چیزای ضروری دین و مذهبه، خب بدیهیات و ضروریات که بهشون علم داریم، اما از اون بدیهیات بیاید بیرون نسبت به معظم علم نداریم، یقین نداریم. خب بنابراین لازم است به زن اکتفا کنیم. این که لازم به زن اکتفا کنیم بر اساس اون قاعده است که اذا تعذر العلم، هر جا نسبت به چیزی علم متعذر شد، فیقوم الظن مقامه، زن قائم مقامش میشه. خب اکتفا میشه به زن. پس بر اساس این قاعده، چون میدونیم نسبت به غیر احکام ضروری دین و مذهب علم نداریم، به زن اکتفا میکنیم. این اولین گام در تبیین این وجه. گام دوم اینه، ثانیاً امارات زنیه فراوانی وجود دارند که مفید زن به حکم شرعی هستند، مثل همین خبر واحدی که الان بحث میکنیم، مثل زواهر که به هر حال مفید زنند و حجت، مثل اجماع، مثل شهرت فتواییه به امثال اینها. اینا پس امارات زنیه ای هستن که مفید زن به حکم شرعیند. وقتی این چنین شد، لذا میگوییم علم اجمالی به وجود احکام شرعیه در بین امارات زنیه هستیم. علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم. خب توجه دارید، این علم اجمالی گفتن لازمی سوشنه، و چون این علم اجمالی از وسعت برخورداره و دیدیم دیگه، و همه امارات زنیه را در بر میگیره، لذا از آن به علم اجمالی کبیر تعبیر میشه. پس در واقع نتیجه و ثمره این ثانیاً اینه که ما علم اجمالی کبیر داریم به وجود احکام شرعیه در بین امارات زنیه، اما از خبر واحد و غیر خبر واحد. بعد از این مرحله سومی رو که ایشون شروع می کنن، فمن ثالثاً، باز اجمالاً میدانیم که احکام شرعیه در روایات وارده در مجامع روایی، مثلا فرض کنید مثل وسائل شیعه یا کتب اربعه و امثال اینها، وجود دارند و با توجه به ویژگی های این روایات که در مجامع روایی ما هست، علم اجمالی به وجود احکام در بین روایات داریم. اینجا دو تا نکته: یک، این ویژگی ها چیه؟ یکی دو تا از این ویژگی ها رو بگم که چطور باعث می شدم مراجع کننده به اینها ظن پیدا کنه. مثلا مثل این که می دونید نویسندگان مجامع روایی ما مثل محمدون سلاس از مرتبه علمی و تقوایی بسیار بالایی برخوردار بودند. یا مثلا راویان حدیث غالبا حساسیت خاصی نسبت به نقل حدیث داشتند، از باب نمونه به طوری که نه تنها حدیث رو از هر کسی نقل نمی کردند، بلکه گاهی با کسانی که احساس می کردند در صدد جعل حدیث است، شدیداً برخورد می کردند. مثل اون چی که در رابطه با رباط قم هست که احساس میکردن طرف داره دست در احادیث میکنه، حدیث از ضعفا نقل میکنه و اینه، اصلا از شهر بیرونش میکردن، تبعیدش میکردن، انقدر حساس بودن. و از سوی دیگه نویسندگانه مجامع روایی یعنی محدثین تمام تلاش خود را در جمع آوری و تهذیب احادیث به کار می گرفتن. خب پس اینا ویژگی هایی است در اینجا مد نظره. خب شما همچین خصوصیاتی رو وقتی در نظر بگیرید، علم اجمالی هم داشته باشید، از این علم اجمالی ظن به وجود احکام شرعی در بین روایات پیدا میشه. این ظن در واقع میگیم آقا پس لذا ظن به وجود احکام شرعی در بین روایات موجود در مجامع روایی حاصل میشه. به تعبیر دیگه اینجا چون فقط نسبت به روایات داریم میگیم، بالاتر بگید علم اجمالی، یعنی علم اجمالی به وجود احکام شرعیه در بین روایات داریم. خب این علم اجمالی در مقابل اجمالی قبلی که داشت شیخ، این دوتا رو با هم مقایسه کنید دیگه. قبلی رو گفتیم علم اجمالی کبیر، چرا؟ چون وسعت داشت، یه همه امارات رو میگرفت، اعم از روایات یا امارات دیگه مثل اجماعات، ظواهر، شهرت فتوایی و امثال اینها. اینجا فقط روایات رو داریم میگیم، پس این میشه علم اجمالی صغیر در مقابل اون علم اجمالی کبیر. حالا بعد از طی این سه مرحله، مرحوم شیخ فرمود حالا شما وقتی یه علم اجمالی کبیر دارید و یه علم اجمالی صغیر، نتیجه رو اینجوری میگه، میگه همان گونه که وجود علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی میشه در موارد مختلف، با این بحث برخورد داشتید دیگه. علم اجمالی داشتیم، علم تفصیلی پیدا کردیم نسبت به موارد اجمال، بخشیش تفصیلا روشن شد. اینجا چی میگید؟ میگید آقا اینجا علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی میشه به دو بخش، به دو بخش. علم تفصیلی نسبت به موارد خودش، شک بدوی نسبت به بقیه موارد. خب اینم روشنه، وقتی علم تفصیلی نسبت به موارد خودش پیدا کردید، معلومه علم حجت دیگه، اون که دیگه جای بحث نیست. اینجا علم از حجیت ذاتیه برخورداره. اونجایی که شک بدوی نسبت به بقیه موارد پیدا کردید، چی میگفتید در موارد شک؟ براءت جاری میکنید. پس اینجا هم براءت جاری میشه. خب شیخ میگه پس همان گونه که وجود علم تفصیلی موجب علم اجمالی شما میشه، وجود علم اجمالی صغیر نیز موجب انحلال علم اجمالی کبیر میشه. خب وقتی موجب انحلال شد، اینجا هم انحلال معلومه دیگه، علم اجمالی به عنوان علم اجمالی صغیر نسبت به موارد خودش و شک بدوی نسبت به بقیه موارد. اونجایی که شک بدویه، بازم تکلیف روشنه، بگید چکار میکنیم؟ براءت. خب اینجا براءت جاری میشه. اما نسبت به اونجایی که علم اجمالی، علم اجمالی صغیره، چی میگید؟ میگید آقا علم اجمالی، بگید، منجز تکلیفه. پس چون علم اجمالی منجز تکلیف است، موجب وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی میشه. خب وقتی موجب احتیاط در موارد وجوب علم اجمالی شد، مثلا اگر علم اجمالی به ثبوت تکلیف، ثبوت تکلیف مثلا وجوب یا حرمت چیزی داشتیم، چیکار میکنیم؟ احتیاط میکنیم دیگه، میگیم خب واجبه انجام بده، اگه حرامه ترک کن. پس اینجا احتیاط کرده و به تکلیف ملتزم میشیم. همینطور اگر علم اجمالی به نفی تکلیف داشتیم، وجوب تکلیفه، عدم وجوب میشه نفی تکلیف، نه واجب نیست تکلیفی نداری، حرام نیست تکلیف نداری، پس عدم تکلیف یعنی مثل عدم وجوب یا عدم حرمت چیزی داشتیم، اینجا بازم احتیاط میکنیم، میگیم چی؟ لازم نیست ملتزم بشیم. پس حکم به عدم لزوم التزام میکنیم. نتیجتاً با این بیانی که از اول بحث گفتیم و گام به گام با مرحوم شیخ جلو اومدیم، ایشون میگه پس اگر خبر واحدی در موردی وارد شد لازم احتیاط کنید و بر او ملتزم بشید دیگه، درسته؟ بله؟ نه اونی که تکلیفه، ولی عدم تکلیف که دیگه احتیاط نمیخواد. نه بس میخوایم کامل بشه، ولی اونی که مهمه تکلیف رو ما میخوایم بگیم، جایی که تکلیف نیست که وظیفه ای نیست دیگه. بله، نتیجه ای که ایشون میگیره با این بیان عقلی، پس نتیجه ای که از این تقریر حکم عقل گرفته می شود اینه که همین صورت تکلیفی که به وسیله خبر ثابت شده چکار باید کرد؟ اینجا گفت دیگه ثبوت تکلیف، احتیاط میکنیم به اون ملتزم میشیم دیگه، احتیاط کرده و به آن ملتزم میشویم، پس معلوم میشود که خبر واحد به حکم عقل حجته. این بیانی است که ایشون آوردن. چی می‌خواستیم؟ ما دلیل عقل بر حجیت خبر واحد دیگه، درسته؟ ایشون هم رسید به چی؟ خبر واحد به حکم عقل حجته. حال دیگه اونجا نسبت به ظواهر علم اجمالی داشتید، اینجا هم نسبت به خبر علم اجمالی دارید دیگه، با این بیان پیش اومده. بله، گام به گام بالاخره عقل دیگه، عقل بسته به مورد بررسی میکنه و حکم صادر میکنه، درک عقلی داره دیگه. خب این بیان مرحوم شیخ که از این مراحل تشکیل شد و به این نتیجه رسید، اما بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم، من بعضی از کلمات رو هم عمدن هی تکرار کردم و پررنگش کردم تا معلوم بشه که اگر میخواییم اشکال بکنیم چجوری. ببینید رضا ایشون نهایتا گفتن چون علم اجمالی هست بر اساس احتیاط خب اشکال بر این تقریر، تقریر روشن شد. پس اول از انسداد باب علم وارد شدیم، علم اجمالی کبیر، علم اجمالی صغیر، انحلال علم اجمالی کبیر واسه علم اجمالی صغیر و رسیدن به اینکه علم اجمالی منجزه و تکلیف رو به گردن میاره بس میشه حجیت. از اینجا رسید به حجیت. منتها اشکال این تقریر در واقع میخواییم به اینجا برسیم که ما یه مطلوبی داریم، یه مدعایی داریم که میخواییم اون رو اثبات کنیم و یه چیزی رو ثابت کردیم. ببینیم این دوتا با هم همخوانی دارن یا نه. به تعبیر شما ها آیا ما قصد همون ما وقع هست یا نه ما قصد لم یقع. بذار اینجا میگیم ببینید مدعا عبارت از حجیت تمام عیار خبر واحد در اثبات حکم شرعی است. ما میخوایم بگیم خبر واحد به عنوان یکی از ظنون خاصه است که دلیل برای اعتبارش داریم، عقل رو میخوایم بگیم دلیل برای اعتبارشه و میتونیم از او حکم شرعی رو به دست بیاریم. اگر شد به عنوان ظن خاص، ببینید اگر ظن خاص شد مدعا اینه که میخوایم بگیم ظن خاصه، بنابراین وقتی ظن خاص شد لذا چند چیز در اون مترتب میشه دیگه. مثلا میخواییم از این ظن خاص استفاده کنیم. لذا اگر عامی در کتاب وارد شده و بفرماید مثلا ها اکرم العلماء و خبر خاصی خبر واحدی وارد شود مبنی بر این که لا تکرم زیدن العالم، اگر واقعا لا تکرم زیدن العالم که به عنوان خبر واحده ظن خاص باشه باید چیکار کنیم؟ اینجا باید اون عام رو تخصیص بزنه دیگه. اینو میخوایم. اینجا لازم است عموم کتاب به وسیله خصوص خبر واحد تخصیص زده شود. بگید آقا اکرم العلماء الا زیدن، الا زیدن. یا فرض کنید اگر مطلقی در کتاب وارد شده و بفرماید الربا محرمون یا حرامون به صورت مطلق و خبر واحدی وارد شود مبنی بر این که مثلا لا ربا بین الاب والابن خب اگه واقعا خبر واحد از عموم خاصه باشه حجیت داشته باشه باید بتونه این مقید و مطلق رو تقیید بزنه. اینجا لازم است مطلق کتاب به وسیله مقید خبر واحد تقیید زده شود. یا فرض کنید اگر کتابی در کتاب وارد شده و دارای مفهومی باشد، در حالی که منطوق خبر واحد برخلاف اون مفهوم خطاب قرآنی باشد، خب از در ظهور شما میگه ظهور منطوق ظهورش قوی‌تر از مفهومه، مقدم میشه، لازم است منطوق خبر واحد بر مفهوم آیه مقدم بشه. همینطور به مورد مختلف دیگه خیلی فرض کنید اگر خبر واحدی بر اثبات یک حکم یا تکلیف دلالت کند و خبر واحد دیگری بر نفی اون حکم دلالت کنه، چون در بحث تعارض میگید دیگه، تعارض همیشه بینه دو حجت دیگه، اگه بگیم اینا هر کدوم حجتن، اینجا بینشون تعارض پیش میاد، پس اینجا تعارض پیش می آید که لازم است برای رفع تعارض به مرجحات رجوع بشه، یا اگر هیچ کدوم ترجیح نداشتن قائل به تخییری، قائل به تساقطی چیزی بشی. همینطور اگر خبر واحدی در موردی وارد شود، ما میخواییم بگیم آه این خبر واحد حجته، اگر حجته میشه دلیل اجتهادی، درسته؟ پس رضا چون دلیل اجتهادی به حساب میآید، نوبت به اصول عملیه مانند استصحاب یا اشتغال یا امثال اینها نمیرسه، خبر واحد در اونها مقدم شد. ما همچین خبری رو، ما همچین حجیتی رو بحث میکنیم، روشنه؟ پس اینا مثال بود ها، از اینا میگذرم برمیگردم به اصل بحث معلوم بشه. اینا ویژگی های حجیت خبر واحده که اگر خبر واحد حجت شد، یعنی این حرفا، یعنی اینجور جاها به درد ما میخوره، دستگیرمون میشه، ما اینو میخواییم. در حالی که آنچه به عنوان نتیجه تقریر حکم عقل به بیان شیخ اعظمه، اونی که به دست آوردیم، ما میخواستیم حجیت رو، منجزیت و معذریت رو برای خبر واحد اثبات کنیم، اما اونی که تقریر شیخ به دست داد چی بود؟ احتیاط، احتیاط. پس لزوم اخذ به خبر واحد از باب احتیاط. پس در واقع ما قصد، اون چی که ما قصد کرده بودیم چی بود؟ اثبات حجیت خبر واحد به عنوان ظن خاصی که منجز و معذره، اینو میخواستیم. اما ما وقع اونی که ثابت شد چی بود؟ اثبات عمل به خبر واحد از باب احتیاط. این شد اثبات اخذ به خبر واحد از باب احتیاط. حالا شما بگید در یه جمله اشکال رو بگید. آقا جون اینجا جامعه هم بگیم ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. بله نتیجه دو، نتیجه هر دو یکیه ها، اما فرق داره. پس درست است که نتیجه هر دو بیان یک چیزه و اون اخذ به خبر واحده، اما بین این دو طریق دو راه تفاوت هست. تفاوت گفتیم چیه؟ این که در یکیش اخذ به خبر واحد به عنوان ظن خاصی که دارای حجیت، حجیت یعنی منجزیت و معذریت، ما اینو میخوایم، ما قصد اینه، مدعا اینه. اما ما وقع اخذ به خبر واحد از باب احتیاط. این دوتا غیر از همه. نگید آقا چه فرمون آقا احتیاط باشه شما بالاخره اخذ میکنید دیگه. نه، ما اگر از باب حجیت اخذ کنیم، موارد متعددی رو که گفتیم اونجا خبر واحد به دردمون میخوره، بهش اخذ میکنیم. اما از باب احتیاط باشه که اینجوری نیست. نتیجه امروز داشتیم اولین وجه از وجوه تقریر حکم عقل مبنی بر حجیت خبر واحد رو می آوردیم که از رسائل شیخ بود. اما این وجه رو مواجهه با اشکال دانستیم. پس نتیجه این شد که وجه اول از وجوه تقریر اثبات حجیت خبر واحد به حکم عقل، این وجه اول که از سوی شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در رسائل مطرح شد، مواجه با اشکال. مطلب خوبیه، چیزی رو ثابت میکنه که خبر واحد رو از باب احتیاط باید بهش تمسک کرد. اما اونی که ما میخواییم نیست، حجیت معنای منجزیت و معذریت رو ثابت نمیکنه. بفرمایید. نه عقل، به حکم عقل احتیاط. ولی عرض کردم ما مدعامون که احتیاط نیست، مدعامون حجیت معنای منجزیت و نمیشه. این تقریر اول فعلا، تا برسیم به تقریرهای بعدی ببینیم آیا دلیل چهارم که حکم عقل باشه حجیت خبر واحد رو اثبات میکنه یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.